بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین و على سیدنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله الطیبین المظلومین المعصومین و رحمت الله و برکاته. انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. سال روز رحلت خاتم الانبیاء شهادت صفت اکبرش امام مجتبی علیه السلام، انشاءالله خداوند همه کسانی که عشق و محبت به هر طریقی به مقام شامخ پیغمبر اکرم حضرت امام مجتبی در امروز و به پیشگاه مقدس اهل بیت در تمام عمر ابراز علاقه می کنند، انشاءالله خداوند قبول بفرماید. انشاءالله بر درجات یکایک عزیزان ما در ملکوت عالم بیفزاید، همه سین زنها را، زنجیر زنها را، زحمت کشها را، اونهایی که این روزها پخت می کنند برای خلق خدا، نذرها می کنند، ابراز ارادتها به انها گوناگون به محضر انور اولیای الهی اوصیای حق انشاءالله از همگان قبول بفرماید. اگر چه جزا نفس عمل است، خود متن عمل خودش متنش جزا یک پارچه امور دنیایی نیست که کار بکنن با دست و اعضا و جواره عمل، اما اجرتش پول هست، جدای از جسم او، جدای از بدن او و جان او و حقیقت او، بلکه خود عمل فی نفسه جزا، جزا ان دفاع آن، خود متن عمل جزا که از ناحیه عمل، صورت ظاهری عمل، سینه میزنی، زنجیر میزنی، مرثیه میخوانی، الفاظ، اسباب از ما صادر میشوند، دست ظاهری حرکت میکنند، بر سینه میزنند، اینها، این اعمال، اینها در حقیقت عشق عمل، پوست عمل، ظاهر عمل، متن اینها اون عملی که قرآن میفرماید این عمل نیست، این پوستشه، ظاهرشه، حرکت دست، حرکت زبان، نگاه کردن چشم ظاهریه، اینها همه اعراض است. اعراض عمل انسانساز، حقیقت ساز، بهشت و جهنم ساز و فوق این حرفها نیست. این گونه از اعمال ظاهری این روزها گرده گور و باک نیست. از این صورت ظاهری عمل فوقش اون لب عمل، اون سرشه، اون حقیقتی است که در جان شما موجود می شود، اون عمل موجود شده در ذات شما اون زمان بر نمی دارد، مکان بر نمی دارد، عالم خاص نمی شناسد. اون وصف ذاتی جان شماست، اون عمل خودش متنش کذاست. برای اینکه شما جز اینه که عمل می خواهی بالا بروی، ارتقای وجودی پیدا کنی، قوی تر بشوی، خب اون عمل الان دم به دم بر اساس اتحاد عاقل به معقول، اتحاد عامل به معمول بذات، اون عمل در متن ذات تو آن به آن بالاتر میبره، قوی ترت میفرماید. دم به دم از روز قبل، از هفته های قبل، از سال های قبل قوی تر هستی، بالاتر آمده ای. جزا ام دفاقا، این جزا نفس عمله و اون عمل ذاتی در نفس ناطقه شما همینطور شما رو بالا میبرد که در حقیقت جزای شما همون ارتقاء وجودیتونه. الان جزای یک عمر دست خوندن شما، نوشتن شما و دفتر به دست گرفتن شما، مدرسه شما این شد که این اندازه عالمی، دارایی داری، فهمها داری، کمالات داری، دست به قلم بفرمایی، نوشتنها میکنی. این ها الان جزاییست که از متن عمل شما در ذات شما حاصل شده و از هیچ کس طلبگاری هم نداری. بر اساس فالق الحب و نوا خدای متعال این ذات عمل در مرتبه نفس شما را موجب ارتقاء وجودی شما قرار داده که الان اینجا نشستی. یک پارچه ذات تو، نفس تو، عمل تو، قیامت تو، علم تو. بسیار خوب، عالم عوض شده، حالات شما متحول شده، این اعمالتون را، اون سر و ذاتتون را در این نشأه طوری ظهور میدهید، در عوالم دیگر طور دیگری ظهور میدهید. قیامت ساز خودتون هستید، بهشت ساز خودتون هستید. عوالم وجودی که در سیر صعودی انشاءالله به اون عوالم قدم میگذارید، بالا میروید، خود شما هستید، نفس ناطقه شما. از ناحیه زحمتتون و از ناحیه اعمالتون همینجور دم به دم میشوید، شدید و از این به بعد هم میشوید. خودتون رو دریابید. برادر به تعبیر شریف آقا روحی فدا در هزار و یک نکته فرمودن که قیامت هر کسی همین الان برای او قیام کرده هست، منتها توجه به قیامتش نداره. تعلقات نفسش به نشأه طبیعت، به کثرات عیبی نداره، غلط نیست، خلاف نیست. نشأه طبیعت در مرتبه بدن اقتضاعاتی داری، قوای نفس ناطقه در این نشأه اقتضاعاتی داره، قضا میخواد، خوراک میخواد، کس میخواد، لباس میخواد، همسر میخواد. اون محبت او، اون قلقه ذاتی او در نفس، این میبینی فرزند داشتن رو دوست داره، کسب حلال رو دوست داره، نمیخواد که بیکار بگردد، نمیخواد که ازدواج نکند. با این که این همه میدونه سختی داره، دوست داره، خلاف هم نیست. اون چرا که شرع مقدس فرمود خلاف هم که نیست، متن واقع بر اساس نیازهای ظاهری انسان در نشأه طبیعت باشه. ازدواج بفرما، بچه دار بشو، براشون کسب حلال، صبح تا بکن تسبیحت را بجام، بذاری تو جیبتون، من براتون تسبیح میزنم. کسب حلالتون را، اینها را داشته باشید. اینها یک پارچه نوره، یک پارچه صفاست، یک پارچه حقیقته. زحمتم توش میکشید بکشید، و اگر اینها یه وقتی باعث بشه که نفس انسان تعلق به عالم ظاهر پیدا می کنن و همیشه ظواهر اعمالش را، حالا امروز داره نماز می کنه، این رو مشاهده می کنن، ظاهر روزه گرفتنش را، صبح تا غروب گرسنه خوردن را، نخوردن را، اینها را داره احساس می کنه، ادراک می کنه، می نویسد، درس می خواند، استاد می بیند، کلاس می نشیند، معارف پیدا می کند، اینها رو داره مشاهده می کنه، کسب حلال داره، در مغازه نشسته، ارباب رجوها را نیازشون رو برطرف می کنه، داد و صدد می کند، اینها این صورت ظاهری عمل را الان همینطور دم به دم دارید مشاهده می کنید، اما اینها قشر عملتونه. الان که میری به کنار تربت آقا، این همه دستجاب، زنجیرزن، بلنگودارها، حرکت کننده ها، زنجیرزنها، سینزنها، مزاها، آمد و شب، الان شما صورت ظاهر عملشون را الان مشاهده میکنی، همه در کارن، همه دارن زحمت میکشن، به چه صورت زحمتش را الان میبینی؟ از این که داره با چه جور زحمتی سینه میزنه تو این هوای افتاب، زنجیر میزند، عرق از بدنش ترازیره، خسته شده، تشنه شده، این صورت رو الان میبینی، این صورت الان مشهودتونه، اما اون عملی که در ذات این شخص، اون اوصافی که در ذات او هست، الان من و شما اون چشم را انشاءالله جنابالی داری، بنده که کورباطنه این چشم رو ندارم که الان اون عمل رو ببینم، اون چجوریه، اون به چه نحوه ظاهر عمل که الان اینه، این می شود دنیا، این می شود انسویی، این می شود عمل در نشأه ماده، این می شود عمل همپای با زمان و مکان. از صبح آقایان در آمدن تا دستهشون تمام بشه یکی بعد از ظهر برگشتن، این صورت ظاهری عمل، چقدر ابیات خونده شده، چقدر سینه زدیم، چند بار دست ما به سینه ما رسیده، چند قطره عرق ریخته شده، چقدر خستگی، اینها تدریج عمله. این تدریج عمل در مرتبه زمان، در بستر زمان، در بستر مکان، در مرتبه ماده، به اوصاف مادیش الان داره قرار میگیره. این تطبیق عرض در نشأه طبیعته، این عمل چون عمل طبیعیه، مادیه، در مرتبه زمانه، همبستر با تسرم زمان آمد و شد، این عمل می آید و می رود. الان چقدر سینه زدید؟ 10 دقیقه. چقدر راه رو رفتیم؟ 1 ساعت. چقدر داریم هنوز کار به اون مکان مقدس آقا جان برسه که سینه زنه ها تمام بشه کارشون؟ مثلا هنوز 1/2 ساعت راه داریم. اینها این قشر عمل در مرتبه ظاهر داره پهن میشه، تدریج در دار تدریجی نشأه طبیعت تحقق پیدا میفرماید. اما اون اراده تو، اون اراده تو، اون ارادت تو، اون محبت تو، اون علاقه شما، اون خلوص شما، اونها دیگه، اونها قشره، اونها درسته که همپای با این قشر ظاهری عمل داره پیدا میشه، اما اونها لبن، اونها دیگه در ذات شما هستن. 500 سال بعد هم بیستی باز میبینی او رو در ذات خودت داری، اون اراده در متن ذات توه، اون علاقه، اون حب، اونها ذاتی شماست، اونها لب عمله، اونها سر عمله، اونها بفرمایید تجسم این عمل ظاهریه، تجسمه که میفرمایید تجسم اعمال، اون لب عمل، اون ذات عمل در ذات نفس ناطقه شماست، اون عمل جسمیت دارد. تجسم اعمال باید در جای خودش بحث بشه، مراد از این تجسم جسمیت، جسمیت مادی و طبیعی نیست. الان داریم حرف میزنیم، این زبان حرکت میکنه، تموج هوا پیش میاد، حلقوم حرکت میکنه، خنجره حرکت میکند، هوا از ریه میاد بالا، این حرکات الان مطلقا عرضه. این اعراض اینها صورت ظاهری عمله، اما همین اعراض، همین حرکات، همین نگاه کردن های ظاهری، همین دست تکون دادن، همین سر را خم و دلا کردن، میگیم نماز خوندیم، اینها جسمیت پیدا میکنه، تجسم پیدا میکنه، تجسم این اعراض، تجسم این اعمال ظاهری، اون صورت حقیقیش در ذات نفس ناطقه شماست که اون رو میفرمایید تجسم این اعمال. اون رو الان جناب عالی که اینجا نشسته ای، این صورت ظاهر جسم شما طبیعیه، اما اونی که شما هستید، حقیقت شما، اون حقیقت شما الان تجسم یک عمر زحمات شما، تجسم اعمالتونی، همین الان تجسم اعمالتونی. منتها عرض کردم که به صورت ظاهری با این چشم نمیتونیم الان اعمال شما رو ببینیم، با این چشم فقط صورت ظاهر جسم شما رو میبینیم، رنگ شما را، لباس شما را، نوع رنگ لباس شما را، نوع رنگ صورت شما را، اینا رو میبینیم. بیش از این چشم میفرماید آقا بنده به غیر از این که الوان را، رنگ ها را مشاهده کنم، بیش از این دستم بر نمیاد. دیگه من جبلی من، سرشت من اینه که این مقدار میتونم ادراک کنم، بیش از این نمیتونم. او گوش میشنوه چطور؟ ایشونم میگه آقا من از این سینه زنها، دستجات، منبریها، روزخونها، گفتنها، اینها فقط اون اصواتی که از ناحیه هوا تموج پیدا کرده به من رسیده، من همین اندازه رو میتونم ادراک کنم، بیش از این نخیر. من رنگ ها رو من نمیتونم ببینم، باید چشم ببینه. قوه لامسه که دست روی سینه میخوره، چیزی رو میگیری، کتابی رو ورق میزنی، ایشون میگه آقا همین اندازه من میتونم بفهمم که این الان سفت، نرم، شل، سرد، گرم، اینها رو میتونم تشخیص بدم، بیش از این از من بر نمیام. اون قوه شامه از ناحیه بینیم میگه آقا من فقط بوها را میتونم تشخیص، بیش از این نمیتونم. اون زبانم همینطور. الان پس اون تجسم اعمال یکدیگر رو نمیتونیم ببینیم، تجسم را. بله، مگر اینکه یه وقتی میبینیم این آقا هی دست تو جیب میذاره، پولهایی رو در میاره به این و اون میده، از اینجا به تعبیر آیون منطقیین کشف امنی میکنیم که این آقا در ذاتش یه وصفی به نام جود، بخشش داره، اما به غیر از این چه میتونی از اون جود سر در بیاری؟ خود اون جودش را، اون بخششی که در مرتبه ذاتشه با ذات او اتحاد وجودی داره، اونو چجوری میخوای با چشم ببینی؟ اونو با چشم نمیبینی که. همین که با چشم میبینی که داره میبخشد، از اینجا کشف میکنی اون تجسم عمل را، اما خود متن تجسم عمل این ذات شخص برای شما الان مشهود نیست. اثر او، نمود او، رشح او، آیت او را با این عمل ظاهری شخص دارید میبینید. دست آقا الان قلمه، داره میندیسه، از اینجا داریم کشف میکنیم که پس در ذات او یک صفتی به نام، حالا ما لفظ نداریم، میخوایم ظاهرا همدیگر رو قانع کنیم بفهمونیم، مجبوریم با الفاظ کمک بگیریم، یه وصفی در ذات او به نام وصف نویسندگیه. اون وصف ذاتی او تجسم ذاتی او. الان همدیگر نمیبینیم، نه خیر، ذات یکدیگر رو نمیبینیم، نه چشمش را داریم بینا نشده، یک حد نداشته باشیم طوری. برها تا اینکه از تعلق به کثرات در میاد، حالا فلانی مرده، مرده چیه؟ بدن نداره؟ چرا؟ پس بدن نداره چجوری معذب میشه، چجوری متنعمه؟ روح و نفس ناطقه نداره، یعنی معدوم شده، هیچ شده. میفرمایید نه خیر، قرآن میفرماید زنده است، وحی میفرماید اینها زنده. خب پس بدن که هست، نفس ناطقه که هست، فقط یک جسم طبیعی ظاهری مادی بود، از این یکی قطع علاقه کرده، این یکی که مزاحمش بود این مزاحمه رو کنار گذاشته، این رو به من و شما تحویل میده، میگه آقا شما چون در نشأه طبیعت هستید دیگه زحمتی براتون میشه، ببخشید منو، این یکی را مزاحم راه ما را ببرید به اون قبرستان گلی تحویل بدید، اینو ببرید اونجا، جسم طبیعی دیگه. اگر هم بفرمایید بدن فلانی را داریم میبریم دفن میکنیم، به تسامح، به توسعه در تعبیره، به ضرب من البیانه، وگرنه بدن فلانی را دفن نمیکنیم. اینها در دروس معرفت نفس برای عزیزانی که محضرشون تشرف داشتیم الحمدلله برهانی شده. اگر 99 درس معرفت نفس را درست طی بفرمایید، این حرفایی که الان میزنیم این اسرار حل میشه. بعد حالا چشم اونسوی این شخص باز شده، حالا خودشو میبینه. الان من و شما خودمونو میبینیم، چند اندازه میبینیم، اما وقتی اون چشمش باز بشه، حالا اون اعمالش را، اون تجسمها را، قرار نبود که اون لب رو بفرمایید جسمیت این عمله. اینجا جسم یعنی چه؟ جسم یعنی جوهر قائم به ذات، اصطلاحا تجسم اعمال، این اعمال ظاهری، این اعراض، اونی که در متن ذات جنابالی، اون نیت تو، خلوص تو، اوصاف ذاتی تو، اونها می شود تجسم این اعمال، اون جسمیت اعمالش رو مشاهده می کند. حالا اون جسمیت چه باشه؟ شما عزیزان در مسیر خوب این اعراض ظاهریتون رو به کار گرفتید، جسمیتتون روح میشه، ریحان میشود، بهشت میشود، جناتون تجری من تحت الانهار میشود، کل ما رزقو منها من ثمرتن رزقا قالو هذا الذی رزقنا من قبل. اینها همین اعمالی که الان داری انجام میدی، این اعمال شما در حقیقت برای شما رزق میاره. ثمره این اعمال ظاهری شما اینه که اون صورت حقیقی عمل در ذات شما موجود می شود که تجسم اعمالتونه. اون تجسم اعمال رزق ذاتی شماست، رزق وجودی شماست، ثمره و میوه است در متن ذات شما تکون پیدا کرده. اون در هیچ عالمی شما را رها نمی فرماید. اوله اعمالی شیخ صدوق، نگاه می فرمایید حدیثی را از صاحب امروز و صاحب عصر ابدی و ازلی نظام هستی که کلمه عصرش اثاره است، خلاصه است، منه است، زبده است، از ازل و ابد بیکران نظام هستی، هر چه خلقت شده باشد، افراد آمده باشند، اما دیگه پیغمبر اکرم اساره تمام کمالات انسانهای قبل و انسانهای بعد. این یک آقایی هست، قسم به این عصر، قسم به این عصر، میبینی که ذات تو هم عصر اعمالتونه. تمام قبلی های شما همه عصاری شده، تمام اعراض و اعمال شما همه عصاری شده. الان این عصر در متن ذات شما، شما با اثاره اعراضتون، اعمال ظاهری قشریتون به سر میبرید، هستید که هستید، هیچگاه از بین نمی روید. به تعبیر روایات ما انشاءالله در بهشت هم فیها خالدون. اگر اجازه بفرمایید دعای بالاتر در حقتون کنیم، بلکه بالاتر،
بهشت اگر شیرین است، بهشت آفرین که خدا هست شیرین تره. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر ابدا و ازلا. این شمایی، هیچ کس برای شما جهنم نمی سازه. یعنی که الله که یک فرچه رؤوف و مهربانه، تمام ملائکت الله همه شؤون وجودی حقن، سربازان الهیان، جنود الهی هستن. به تعبیر شریف قرآن کریم اینها رسول الهی هستن. اینها آمدن من و شما رو بالا ببرن، اینها چاله بسازن و به زور و پس آقا این آیات قرآن، این همه روایات، ملائکه می آین انسان رو به جهنم می برن، که اینها بیان اون مقام توحید صمدی قرآنیه که در تمام شؤون شما درسته که به شما اراده داده که کار بفرمایید بر اساس اختیار. این تو هستی که الان اون وصف نویسندگی از تجلی میکنه داری مینویسی، اما والله من ورائه محیط نباد یاد بره، نه استقلال وجودی که نداری، همچون نیست که تو از دست حق جدا باشی. درسته که اما از اون ور درسته که میفرمایی من برمیخیزم و من مینشینم، اما قبل از اون میفرمایی به حول الله و قوته اقوم و اقعد. آخه حول و قوه الهیه را نمیتونی نادیده بگیری، همچون نیست تو رو صاحب اختیار آفریده باشن، تو رو استقلال هم داده باشن. که آقا جان اختیار غیر از استقلاله. در نظام هستی وقتی به نهایت الحکمه علامه طباطبایی میرسی به مرحله دومش سومش میفرماید که المرحله مثلا ثالثه چه سر مستقله و رابط. فلسفه بحث اختیار را در بحث استقلال و ارتباط نمیاره، بحث اختیار را در بحث علت و معلول پیش میکشه. وقتی میخوایی ببینید در نظام هستی مستقل کیه، مرتبط کیه، میفرمایید در عالم وجود تنها یک حقیقت استقلال ذاتی داره و اون استقلال ذاتی فقط خداست. از او میفرمایید واجب الوجود بذات. اصطلاح شما به زبان قرآن میفرمایید الله الصمد. آقای فیلسوف میفرماید این الله الصمد را غیر متناهی. جناب صدر و متعلیم فرمود بسیط الحقیقه کل الاشیا. اون آقا هر کسی را اصطلاحی دادیم، فرمایشاتشون در حقیقت شرح و تفسیر همین الله الصمده. غیر از این قرآن حرفی ندارم بندگان خدا، اصلا نمیتونن داشته باشن. هر چه زحمت بکشن در فهم قرآن باز نخه اونی که قرآن هست را ما نتوانستیم به درست بیابیم. اون رو باید رفت خدمت امام صادق. یا البته این شاگردان مکتب آقا ما رو بالا میبرن که ببرن خدمت آقایان تشرف بدن، وگرنه اگر ما رو نبرن بالا کجا میتونیم از اون معارف الهیه اهل بیت استفاده کنیم؟ استقلال فقط مال اوست. اول اولو و آخرو و ظاهر و باطن. ما همه شیرانیم ولی شیر علم ارتباط وجودی با او داریم. به تعبیر جناب صدر المتعلهین امکان فقری، دم به دم او در تجلیه، آن به آن حق متعال است که در تمام شؤون وجودی نظام هستیش در کار. نماز هم به من و شما فرمود نگو به حول و قوه خودم برمیخیزم. تو چه کاره ای؟ حول و قوه از اسمای حسنای الهی است. لا حول ولا قوه الا بالله. میخواهی حرف از حول و قوه بزنی بفرما به حول الله و قوت الله. حالا من برمیخیزم. من می ایستم، من می نشینم. این اختیار مال این نشستن و برخواستنه، اون استقلال مال حول و قوه است. وقتی به مرحله سوم مثلا نهایه میرسی، میبینی حول و قوه باید برات معنا بشه که در عالم استقلال وجودی مال ذات حق متعاله، ما بقی همه فقیر محضن. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. این آیه آمده یک مرحله فلسفه رو ساخته به نام مستقل و رابط. ایها الناس، ایها الاشیاء، ایها العالم، مطلقتون همه فقیری، فقیری انتم الفقراء. فقیر به کی هستید؟ فقیر به یک دیگری؟ نه خیر، کی میتونه فقیری محتاج به فقیر دیگر باشه؟ انتم الفقراء الالله هستی. الله کیه؟ الله موجود مستقلیه که این استقلال وجودی را تعبیر میفرمایید غنا. هو الغنی الحمید، هو الغنی الحمید. پس اینجا این آیه که در حقیقت اون مرحله فلسفه شرح این آیه قرآن و آیات دیگر الهی است، داره استقلال و فقر و غنا را داره بیان می کند که عالم ما سوى الله همه فقیرند و خدای تبارک و تعالی غنی محضه. اما وقتی می رسید در بحث دیگر فلسفه، حالا به فیلسوف بگی آقا بس من می گویم در نماز به من فرمودن بگو بر می خیزم من، می نشینم من، اینجا نشستن و برخواستن را به خودم اسناد دادم که این چه جوریه؟ میگه آقا این نشستن و برخواستن، اون حولش، اون قوهش مال خدا که استقلال وجودیه. این اختیارش که نشستن و برخواستن در مرتبه عمل ظاهریه، این اسنادش به جنابالیه، اون ایجادش از حق حول و قوه الهیه. اما اسنادش به جنابالیه اقومه و اقعده. مطلق شؤون این طوریه، تو به ظاهر میگویی من به اختیارم تشنه شدم آب میخورم، آب را میخوری بفرما من آب را نوشیدم، اما اون که باید سیراب بفرماید هو الساقیه. تو به حول و قوه خدا غذا را اختیاراً میل بفرما، اگر بهت اجازه دادن میبینی که در ماه رمضان غذا میل نمی کنی، میگی آقا اختیار دارم اما الان اختیار میخوام بکنم که نخورم، اما وقتی که میل فرمودی به اختیار تو میل میشود، اما اون که تو را سیر میکند هو یطعمو ولا یطعمه، اون که اطعام میکند، اون که سیر میکند، اون که شفا میدهد، اون که سیراب میکند، اون که درد رو درمان میکند، او دارو باشه، اختیار باشه. این اختیار منافی با استقلال نیست، این اختیار من و شما منافاتی با استقلال نداره. اونها که گفتن اگر اینجور میگویید جبر است، بندگان خدا بیخبرن، نمیدونن اختیار با استقلال منافات نداره. شیء فقیر اگر مختار است باید استقلالی برای او باشه، مستقلی باشه که تا فقیری کند. اگر مستقل نداشته باشه رابط، حتی اختیار او هم سلب می شود. به حول الله و قوتهی اقوم و عباد. اون تجسم عملتون در ذات شما میماند، اون به اختیار شما در ذات شما پدید آمده، حق حق اون عین ذات شماه، اون تجرد داره. این صورت ظاهری عمل، الان اینجا نشستیم حرف میزنیم، بدن حرکت میکنه، دست حرکت میکنه، جنابالی میشنوی، این صورت ظاهریه. این اعراض نبود میبینید متصرف میشه، این مجرد نیست، این مادیه. الان دیگر رو میبینیم، این جسم طبیعی ما هم مادیه، حرکات این بدن هم مادیه، اینها همه مادیه، ماده در نشأه طبیعت بقا داره، در ماورای طبیعت راه نداره. ماده و اوصاف ماده در نشأه طبیعت پیاده میشه در این عالم، اما به محض اینکه یه پله بالاتر بروی، ماده بر اساس ضعف ذاتیش تو مرتبه تجرد راه پیدا نمی کند. اما از دل همین عالم ماده طبیعت به ظاهر مرده میت، یخرج الحی من المیت، حق متعال از دل همین نون و آب نطفه درست می کند، از متن همین نطفه انسان می سازد که این انسان صورت تجرد زنده ابدی نظام هستیه. این حی، این زنده از کجا آمده است؟ از همین مرده ماده. کی این را این طوری در آورده؟ هوه هوه لذی یوسف دروکم تل ارحام کیف یشا هستی. همین الان خودتون رو بپایی. اگر چشم الان نمیبینه که در ذات چه خبره، گوش نمیشنود در باطنتون چه خبره، روزی فرا میرسد که اشتغالات از جسم طبیعی که برداشته شده دیگه نفس توحد پیدا میکند به ذات و ذاتیاتش. اون چرا که کسب کرده از شده است، الان روی سفره کسبش نشسته است، میبینه از متن ذات او چیزها بیرون میآید، خودش در متن ذات خودش انشاءات میفرماید. این که توجه میکند به مرتبه ذاتش، این رو میفرماید توجه عرفانی. وقتی که از این توجه عرفانی جلوتر رفت، ذات او برای خودش مکشوف شده، از اون به بعد مقام همت شروع میشه. همت چیه؟ اون چرا که در ذات اون نهفته هست، اونها رو میتواند در خارج از ذات خودش هم تحقق بده. بعد میبینی چه بهشت ها ساختی، چه درخت ها انشا میکنی، چه عوالم انشا میکنی. اینها همه چیه؟ کی ساخته؟ خود شما میسازی، منتها در تحت تدبیر ملکوت عالم. هیچگاه اون به حول الله و قوتهی شما راه نمی کن. مطلقا مطلقا خدا آتشکده درست کنه ببره بسوزونه، اینها یه جوری حرف زدن که هم همه بفهمن، هم اونهایی که عاقلن بفهمن خداوند داره چی میگه، هم عوام مردم با سواد بی سواد. قرآن که کتاب فلسفه نیست که، قرآن که کتاب عرفان فقط نیست که، قرآن که ریاضیات نیست، قرآن طبیعیات نیست، قرآن یه کتابی است که با یه زبونی حرف زده به هر علمی بدهی میگه به به عجب به بهترین وجه حرف زده. این طوریه، هیچ علم نیست اما با همه علم است. همون که خدای قرآن هو معکم اینما کنتم، با همه تون هستم اما هیچ کدامتون به تنهایی نیستم. نمیتونی خدا یعنی زمین، خدا یعنی آفتاب، خدا یعنی ما، اینو نمیتونی بفرمایی. نه، غیر محدود را نمیتونی در محدود محدودش کنی. با همه هست اما هیچی نیست. زمینم بگی از خدا جدایی، نه خیر، فقیره. آفتاب چطور؟ همه فقیره. تمام نظام هستی چطور؟ همه فقیری. خدا با منه، خیال میکنه که خدا اوست، نه، خدا با توه، با او هم هست، با او هم هست، با همه. قرآنش هم این طوریه. یک کسی بگه آقا ریاضیات در قرآن دارید، بله، اما قرآن کتاب ریاضیه، نه. در قرآن طب دارید، بله، اما قرآن کتاب طبیه، نه. در قرآن فلسفه هست، برهان هست، بله، اول تا آخرش برهان حرف زده. هیچ جا خدای ناکرده خدا بی برهان حرف نمیزنه، بی دلیل حرف نه. اما اجازه میدید پس قرآن شما را بگیم فقط فلسفه است؟ نه خیر، اجازه نمیدیم. نه، قرآن ما رو محدود در فلسفه نباید بکنیم. عرفانم در قرآن هست، بله، اصلا قرآن ریشه عرفانه، اما میتونی بفرمای اجازه بدی که بگیم قرآن فقط عرفانه؟ نه خیر، نمیدیم. زیست شناسی چطور؟ اختر شناسی چطور؟ زمین شناسی چطور؟ ببینم علم تشریع هم در قرآن هست، بله، اما اجازه میدی که قرآن رو بگیم علم آناتومیه؟ نه خیر. یه کتابی خدا نوشته، به یه زبانی هم با پیغمبرش بیان کرده، با تمام علوم هست، هو معکم، این قرآن با همه علوم هست، اما اینما کنتم، در این حال قرآن قرآن است، طب نیست، فلسفه نیست، عرفان نیست، همینجور کتاب های دیگر، اینجوری کتابه. تازه آمده پروردگارا میخواهم خودمو بسازم، سوادم ندارم، درس خوندم نیستم، نمیتونم هم بخونم، من با چه کتابی رو بگیرم یه جوری ازش بهره بگیرم یه مقدار قوی بشم؟ قرآنه. چیکار کنم؟ میگه چشم که داری؟ بله، نگاهش کن. بگه آقا چشم ندارم من بیچاره، چه کنم؟ میگه آقا گوش که داری که صدایی رو که دیگران میگوین بشنو، بازم به کمال میدی. آقا جان گوشم که ندارم. میگه آقا لامسه که داری که دستش بکش بش میدی، به تو میدی، به صورتت بمال به تو میدی، این که داری که کجا پیدا میکنی؟ کتابی که لمسش طوری برکت میاره. ما این همه کتابای فلسفی الان میخونیم عرفانی که، اما کی نشستیم کتابای فلسفه رو لمس کنیم؟ کی کتاب فلسفه رو به صورت میکشیم؟ کی صرف و نحو رو به صورتمون کشیدیم؟ نه خیر، همین پیش استاد نشستیم خوندیم، فقط در صدد فهمشیم. اما این چه کتابیه که دست میکشی طوری بهره میدی، میبینی طوری، میشنوی طوری؟ آقای حافظ قرآن، مبادا حفظ قرآن حجاب دیدنت باشه. اون که حافظ هستی قوه حافظت قضا گرفته، اما نگاه نکنی چشم قضا نگرفته از قرآن. نگاه کن بخون، لمسش کن، بذار لامسم قضا بگیره، به صورت بمال، بذار صورت تو هم از قرآن قضا بگیره، فکرش کن، معناش رو بفهم، عقل تو هم قضا میگیره. با قلبت قرآن رو پیاده کن، سان بده، بگذار قلبم قضا بگیره. با روحت او رو مشاهده جمعی کن، بذار روحم قضا بگیره. این یک صفحه‌ایه، یک کتابه، بسم الله الرحمن الرحیم قرآن. تا من الجنت و ناس از مقام ختمی خاتم الانبیا آمده که ببینی طوری، بشنوی طوری، نگاه لمسش کنی طوری، بویش کنی طوری، بعد بفرما بالاتر بفهمی بخونی طوری، برو بالاتر به مکاشفات قرآن برسی طوری، با قرآن چهله ها بگیری حرفیه، هر صبحش میخونی خسته نمیشی. این چه کتابیه؟ دیدنش خسته نمیکنه، شنیدنش خسته نمیکنه، خوندن خستگی نمیاره، فهمیدن خسته نمیشه، تعقلش، تفکرش، حافظش خستگی نمیاره. هرچه بالا بروی تازه تره، هرچه قوی تر بشوی صفقش قوی تره. خب آقا با سوادها و بی سوادها چطور؟ هر کسی سواد نداره قرآن کتابشه، سواد داره قرآن کتابشه، هر کسی میخواهد انسان بشود، عزیزم قرآن کتاب انسان سازیه، با سواد بی سواد نداره، همه فیلسوف را هم باید قرآن بسازه، عارف را هم باید قرآن بسازه، بی سواد را هم باید قرآن بسازه، صدر المتعلهین را قرآن بسازه، اون چوپان پشت کوه مثلا دماوند را هم با قرآن بسازه. اصلا یک پارچه کتابی هست. این چجوری از زدنه؟ کلاس اولیا کتابشون قرآن، منتها وقتی با اولیا شد کلاس اول میشه، با دومیا شد کلاس دوم میشه، با سومیا شد کلاس سوم میشه. اینجا نخیر، ما چون ناقصیم چقدر زحمت کشیدن نوشتن کلاس اول، رفتی کلاس دوم دیگه کتابای کلاس دوم به درس شما نمیاد. کلاس دوم رفتی سوم، کلاس دوم کتاباش دیگه نمیشه، باید بری بالاتر. اما خدا یه قلمی داره، یه پیغمبری داره، یه خاتمی داره، یه جانی داره، یک طور عالم را خونده، آنچنان از عالم بیکران حق یک کتابی را برای ما آورده، فرمود اقرا برقا، بخون بالا برو، بخون بالا برو. اینجوریه. این جان فقط جان خاتم انبیاست. تمام فلاسفه عالم همه اینجا سجده کردن. آقا اگر کتاب اینه، اگر نفس اینه، اگر قلب اینه، ما همه امی هستیم، ما بی سوادیم، ما که چیزی نخوندیم. که هو الذی بعث فی الامیین رسولا، تمام ما، تمام دانشمندان عالم را، تمام مدیران عالم را، تمام عالمان عالم را، تمام کتابهایشون را در کتابخانه های ازل و ابد عالم جمع بکنید، اینجا باشن، پیغمبر جان تشریف بیاره و با قرآن بغل او باشه، تمام کتابهای عالم قرآن رو سجده میکنن، تمام عالمان پیغمبر رو سجده میکنن. علم اینی که تو میگی، اینو میگن علم. ما که جانمون دلب آمد یه مقداری کتاب بنویسیم، این نخه، این نخه، این چیز دیگریه. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، عصر رسول الله اینقدر ادبیات عرب پیشرفته بود که هیچ عصری نه قبلا دارید نه بعدها می آید که از عصر پیغمبر در ادبیات پیشرفته تر باشید تو عرب. نه اینکه نعوذ بالله یه پیغمبر بی سوادی که هیچی بلد نبود بنویسه که اینجوری معنا کنی، بعد در بین بی سوادها او رو ما بالا آوردیم. اینجوری نفرما، این تفسیر قرآن نمیشه. نه خیلی بی سواد نبودن. معلقات سب چین رو سرودن، امرع القیس ها بودن که قصیده ها میگفتن، تمام شعرا همه در پیششون سجده میکردن. آقایون طلبه های گرامی لطف بفرمایید سیره ابن هشام رو باز کنید، ببینید در عصر رسول الله چقدر شاعران قوی بودن، چقدر دانشمندان قوی بودن. مگه ما خیال میکنیم کعبال احبار یهودی ها اینا آدم های بیسواد بودن؟ اینها دانشمندان، فلاسفه یهود بودن در عصر رسول الله، فلاسفه مسیحی بودن در عصر پیغمبر، دانشمندان بودن، اطبا بودن، شعرا بودن، زباندانان عرب بودن، فصیح ترین و بلیغ ترین زبان عربی در عصر رسول الله بودن. یک دفعه دیدن یک آقا جوانی بر اساس طهارت محضه جان از عالم، از نظام هستی، از حقیقت الحقایق کتابی را، قرآنی را از جانش گرفته، وقتی به سخن در می آید تمام دانشمندان همه تعظیم کردن. الله اکبر. اون دانشمند یهود آمده گفت میخوام با پیغمبر مناظره کنم. بس معلوم مردم بی سواد نبودن. آقا بی سوادن یعنی که اومد میگه با پیغمبر میخوام با مناظره کنم. تو کوچه به گیر امیرالمومنین افتاده، اینجا الان جاش آقا جان حرف بزنه، حریم آقای خودش حفظ کنه. سوال کرده دانشمند یهودم که روایات میبینید هبر، هبر یعنی دانشمند، هبر یعنی عالم، احبار یعنی دانشمندان. کعب الاحبار یکی از دانشمندان یهود بود. هب جا هبران من الیهود، یک دانشمندی از یهودها اومده گفت میخوام با پیغمبر مناظره کنم. اومد تو کوچه که بره خونه پیغمبر، امیر المؤمنین تو کوچه بودن، با آقا برخورد کرده. خونه پیغمبر اینجاست. حالا من به لفظ پیغمبر میگم، ایشون به اون لفظ اسم مبارک آقا فرموده. گفتن و بله چیه، چه کار داری؟ آمدم باهاش مناظره کنم. بفرما سوالت چیه؟ تو خودت پیغمبری؟ نه خیر، من یه شاگردی از خدمت ایشون. سوالت چیه؟ راجب چی میخوای حرف بزنی؟
گفت راجع فلون مطلب آقا شروع کرده حرف زده این بیچاره همینجا مونده. گفت هر چه فلسفه بود که تو گفتی که بعد پیش خودش حالا آخر مثل یک کسی بخوره و بیارمد، یعنی یه قوری میزنه پیش خودش که این که هنوز پیغمبر نیست، ایشون اینجوری مرا بیچاره کرده، خود اون آقا بسی باشه. نه این که آقا پیغمبر بین بی سوادها و اینا چجور آیه رو معنا میفرمایی، نکنید این کار را، این احترام به پیغمبر نیست. که یه وقتی یه کسی بگه خب بله پیغمبر بله دیگه، یه کسی که یه کمی نوشتن و خوندن بلده بره پیده بین مردمی که بی سواد هستن، ماشاءالله این کور سواددار خیلی سواددار. حالا برید بالاتر ببینم، اینجوری نه خیر، دانشمندان بودن، شعرا بودن، ادبا بودن، بلغا بودن، فصحا بودن، اطبا بودن، ریاضیدانان بودن، ریاضیدانان قوی، همه وقتی دیدن آقا این کتابی است که اصلا ما بیچاره، اگر کتاب اینه، اگر سواد این، مثل اینکه ما یه خوندن نوشتنی تو روستامون بودیم بلد بود، مردم میگفتن عجیب ایشون با سواده، وقتی رفتی قم دیدیم هی ما که سوادی نداریم بیچاره، که اونها از بس که بندگان خدا سواد نداشتن ما رو خیال میکردن خیلی سواد داریم، رفتیم اونجا دیدیم نه آقا این سواد ما اصلا هیچی به کار نمیاد. آمدن اینجا همه امی شدن، الان که شبه وقتی کرمک شب چراغ میتابد ماشاءالله خیلی نور میده، اما آفتاب وقتی که قیام بفرماید کرمک شب چراغ خاموش میشه. تمام سواددارها، تمام دانشمندان وقتی چراغ قرآن محمدی صلی الله علیه و آله و سلم قیام کرده، تجلی کرده، تمام کرمک‌های شب چراغ همه خاموش شدن، گفتن اگر علم اینه ما همه امی هستیم. خدا هم بدون تعارف گفت دیدید این همه کسب کردید، دیدید با چقدر فقیرید، هو الذی بعث فی الامیین رسولا. این امیین کی هست؟ علما، دانشمندان، فصحا، بلغا، شعرا، قصیده سرایان، سخن سرایان، اینا همه امی هن. نه این که چهار تا عرب شترچران امی، اون که بیچاره اسمی نداره، که اسمی نداره. خب این خاتم الانبیا، اون امام حسن مجتبی سلام الله علیه ما، ببینید تاریخ مطالعه بفرمایید. آقا جان این کتاب‌های تاریخی اصیل را بگیرید، راجع به زندگی نامه افراد مهمه، آقا زندگی نامه افراد خیلی مهمه. الان محمد ابن عبدالوهاب چند سال قبل، 100 سال قبل اینو تربیتش کردن جاسوسای انگلیس. از کجا گیرش آوردن تربیتش کردن؟ در یک کاروانسرایی یک زنی که این پسر را معلوم نبود از کدوم شوهر، از کی، از کدوم مرد این بچه رو دارا شده، الله اکبر، این جاسوسان انگلیس این را آوردن و یواش یواش بردن و ساختن و پرداختن، و ایشون اومد مکتب وهابیت را درست کرده. الان وهابیت عربستان سعودی رو گرفته، مقداری از سوریه رو گرفته، مقداری از عراق رو گرفته، کویت را گرفته، ایران را هم آمده، تمام کشورهای تازه به استقرار رسیده شوروی سابق را گرفته، همه را. کیه؟ پسر یک زنی که اصلا معلوم نیست که شوهر داشت یا نه. اینا ریشه تاریخی خیلی مهمه، خیلی مهمه. تاریخ نگاه بفرمایید، ببینید این که وقتی امروز یا دیشب جناب خاتم الانبیا میخواهد از این نشأ رخت ببندد، دیشب حدیث رو براتون خوندم از محمد شهرستانی، از اسماعیل ابن بخاری، اونم به اسنادش از عبدالله ابن عباس، بعد عبدالله ابن عباس میگه درد ما از همون لحظه ارتحال پیغمبر شروع شده، این کسی که مخالفت کرد پیغمبر بنویسه، بعد هم اومد صحیفه درست کرد، لطف کنید برید زندگی نامش رو درست در بیارید، ببینید اصلا چیه، ببینید درسته به ظاهر میگن پسر فلانیه، به این نتیجه میرسید پدر نامعلوم، نطفه نطفه. بفرمایید امروز روز شهادت خاتم الانبیاست، اگر روز تولدشون بود میگفتم، اما چون روز شهادت اجازه بفرمایید فقط سیر تاریخیش نگاه کنید، در چیز نیست که پیغمبر ما نیامد گفت من پیغمبرم، تمام دشمنها جمع شدن از این طرف و اون طرف بگردن ببینن یه اشکال میتونن از پیغمبر بگیرن راجع به جوانیشون، دوران کودکیشون، چه بگن آقا تو میگی من پیغمبرم، تو اون روز جوان بودی، اون روز اون کوچه، اون خیابون، اون مال مردم، اونجا اصلا اینقدر تحقیق کردن نشده. تاریخ ابن هشام رو باز بفرمایید، به تعبیر آقا جان ما میفرمود که یک روزی جناب رسول الله در میدان، ابن هشام نوشته، در میدان بازی با کودکان دیگر با هم دیگر تو میدان بازی بودن، بچه های دیگر تو میدان بازی لباس عربیشون را، دامن پیراهن عربیشون را بارا زدن، همه ادرار کردن، جناب رسول الله با اینکه اون روز کودک بود به ظاهر هنوز پیغمبر خدا نشده، تا رفت که یعنی آهنگ اون بکند این عمل اونها را، عقل او، درایت او، جبرئیل جان او خطاب کرده آقا برای شما نیست اینطور، جز این یک مورد هر چه گشتن، ابن هشام میگه هر چه گشتن راجع پیغمبر، تازه این موردم که هیچ جناب رسول الله اصلا عملم نکرد، انجامم نداد، بلکه پاک پاک این راجع به زندگی او رفتن تحقیق کردن. پدر او حضرت عبدالله، مادر گرامیش آمنه خانم، این جور بزرگوار، نه اینطور آمدن راجع به ادعاهای او، با قرآن او جنگیدن، گفتم بسیار خوب ما مثل قرآن تا حرف میزنیم، هر چه کردن ادبا نتونستن، هیچی نشد، تو تاریخ مضبوط. حتی ابو ریحان بیرونی میگوید آمدن این مسجد مدینهی که پیغمبر وایستاد گفت قبلتی علل میزاد، آمدن این رو بر اساس محاسبات ریاضی دقیق حساب کردن ببینن اینجا رو میتونن یه اشکالی بگیرن، بگن آقا ببینید پیغمبر شما گفت قبله من میزاب مکه است، ولی اینکه خورده مثلا به اون طرف دیوار رفته اون وقت، نه از اینجا تا اونجا اشتباهه. هر چه کردن ریاضیدانان، پیغمبر با میزان وحی ایستاد فرمود قبلتی علل میزاب، اینها با استرلاب، با ربع مجیب، آلات ادوات نمیدونم حیویشون، قطب نماها، قبل نماها، هر چه کردن دیدن دیگه از این خط قبله پیغمبر از مدینه تا مکه این همه راه به جز یک خط مستقیمی باشه که همین رسول الله فرمود غیر از این راه ندار، دیدن هر چه میکنن نمیشه، هر چه کردن نمیشه. اما در خونه این رود نیل را، این آفتاب وجودی را، اون امیرالمؤمنین را، این امام حسن مجتبی امروز ما را، یک آدم بی سوادی که اصلا پدرش معلوم نیست کیه، ایشون آمده با چه دستیسه بسته کشبنا کتاب الله. خب اگر کتاب خدا تو رو کافی بود، پس چرا امروز رفتی نشستی صحیفه گفتی خلیفه رسول الله رو، چرا یک بام و دو هوا قرار شد که کتاب خدا کافی باشه دیگه، با چرا خلیفه درست کردی؟ آن قراری که کتاب خدا خوبی باشه دیگه، اگه خلیفه قرار باشه که باشه، خود پیغمبر که تعیین کرده باشه دیگه، چرا گفتی ما این خلیفه ای که تعیین کردی نمیخوایم، همون یک کتاب خدا ما رو بسه، اگه بسه بس چرا رفتی امروز نشستی خلیفه تعیین کردی، چرا بعد خودت رو دومی درست کردی؟ یک بام و دو هوا خوبه؟ چون قرار شد دیگه پیغمبر خلیفه نداشته باشه دیگه، گفتی هست بنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو بسه دیگه، ما نمیخوایم. اگه نمیخوای با چه رفتی امروز دستیسه کردی نشستی برای پیغمبر خلیفه تهیه کردی؟ چقدر مردم دنیا احمق میشن، از خودشون سوال نمی کنن. این همه راهشون رو دارن میرن. الله اکبر لا اله الا الله. خدایا چقدر مظلوم باشه، چقدر قرآن تو، چقدر اهل بیت تو، چقدر پیغمبر تو مظلوم باشه. امام حسن مصطفی علیه السلام خب ابیاتی از جناب محقق کمپانی در مورد امام مصطفی براتون قرائت کنم. هر که آشفت دل و سوخت جان همچو من است، نکند میل چمن بر همه عالم چمن است. هر غم از دل به تماشای گلستان نرود، عالم اندر نظر غم زده بیت الحزن نرود. نهر آشفته بود شیفته روی نگار، نه پریشانیش از زلف شکن در شکن آورد. گوش جان ناله عمری صفتی می طلبد، نه پی زمزمه بلبل شیرین سخن آورد. من نجویم لب جو خواب من آتش صفت آورد. همه خانوم هاشون روزه داشته باشن براشون آب می آورد، خونک سرد خوشگواره. تنها من بودم آب من زهر آتش زاوا، من نجویم لب جو خواب من آتش صفت است. سبز و روی نکو خضرت وجه حسن و جز حسن قطب زمان مرکز پرگار مهان، کس ندیدم که به انواع مهان ممتحن و پیغمبر در لحظه ارتعال دورش بوده. اقلن خونه که می آمد آرام بود، علی رو داشت آرام بود، فاطمه آرامشش، امیر المؤمنین هم همینطور. اما ایتن آب فقط امام مجتبی بابا وقتی زه داد حال آقا رو به هم زده، گفت ای زن یه اون با من بودین، مگر از من بدی دیدی؟ کس ندید که به انواع مهن ممتحن و نقطه دائره و خطه تسلیم و رضا، نوح طوفان بلا، یوسف مصر مهن و راستی پلک و فلک همچه و باویس برا،
تسبیه حلم وی اونجای آی که لنگر فکنه و به کناله که سلیمان جهان خان نزید خاتم مملکت دین خاتم مملکت دین به گبه اهرمنه و نانجیبا همون سربازانی که گفتن میایم با تو می جنگی در مسیر جنگ شام آمد جلو شمشیری بران آغاز چه خون دل کردن کوبیا هرچه می گفت جنگید نمی جنگید هر شب که هوا روز می شد می اومدن آقا که شب فلان فرمونده ات فرار کرده خوند دلش گرده بوده روزی آمدن گفتن آقا دیشب فرمونده فلانی با 3000 رفته به سوی معاویه دیگه دلش خونه آخه ای الهی همه درد من خواهند و حسن درد میخواهد اون روز در مدینه طوری خون به دل بود آقا زمان پدرش امیر المؤمنین خون به دلی دیگری داره با مادرش فاطمه طوری دل خون بوده مثل این که بنا شد یک روز راحت نداشته باشه گفت ای زهر آخه معاویه تو رو برای یزیدش وعده داد آخه من بهتر بودم یا یزید معاویه چه گردم بادو من که با ابن مهربون بودم شده از سوده الماس آخه زمر رو دل لبش سب بوش از اثر زهر گل یا سمن خدا رحمتت کند علامه کمپانی خوب می فرمایی آقا جون ما می فرمودن امام حسن رو مثل این که یک انسان زندهی رو بگذاری در هاون بگوبی اینجور آقا رو کوبیدن خدا شاهده یه جگر کوبیده نشده آخه ای اون که چون روح بسی تواست در این جسم محیط زهر کیم در تن او همچو روان در بدن عوض قاسم من برو برادرم و بگو بیار آخه این زن کجا بود زن آقا در کربلا کجا وقتی روان کردن اسرا را بعضی ها نوشتن رباب فرمود منو نبری بگذارید همینجور روی قبر آقا بمونم بعضی ها نوشتن تا یک سال در کربلا بوده اصلا روزا تو آفتاب زیر سایه نمیره آقا جان اون زن با وفا کجا این زن کجا خیلی شاه دلم یزلی شمع شبستان وجود پارهای جگر و خون دلش در لگن ای ازر
آخه ای کجا این مقدار بس میکردم میگذاشتن کنار قبر رسول الله دف میشد علامه کمپانی باز کی شده ناوک خست بر او از اثر دست و زبان بر دل و بر بدن و بر جگر و بر کفن است یه وقت دیدم جنازه رو تیر باران کردن کعبه بود کعبه بود خانه و صاحب حرم از وی محروم نظرم کنار جدش دم بشه جای سلطان هما کیا رو بردن اونجا دفن کردن ای قربان زبان ولایت تو کمپانی کعبه بود خانه با صاحب حرم از وی محروم حسین رو نذاشتن برن اونجا دفن کنن حسن رو نذاشتن فاطمه زهرا هم در حقیقت خیلی نشده تو خونش دفن شده تو جوار رسول الله چیا رو بردن اونجا دفن کردن جای سلطان هما مسکن ازاق و زغن هوا هنوزم پیغمبر مظلومه این همه امام زادا این همه دارن شفا میده سنگ رو مردم دخیل میبندن شفا میگیره الان میان اینجا به گنبد آقا دخیل میشوم شفا میگیره آقا امام مجتبی مظلومی حقه اما میان بقیه میان کنار قبر پیغمبر این همه حاجی ها سال مکه و مدینه میرن چند مریض دارن؟ چند نابینا میره اونجا؟ یک نابینا بگید کنار قبر پیغمبر بینا شده؟ چرا؟ برای اینکه اگر پیغمبر میگه من شفا بدم این وهابی ها و سنی ها میگن عمر شفا داده آخه این چه مظلومیتیه خدا زنگه ها شفا میدهد چوبه ها شفا میدهد یه امامزاده شفا میدهد یه مداح سرمحل دعا میکنه شفا میدهد اما پیغمبر شفا نمتونه بده این دیگه چه مظلومیتیه
آقابت به خیر باشید انشاءالله خدا رحمتتون بفرماید خدا اموات شما را فرزندان شما را رحمت بفرماید اجتماع را و مردم را خدای شکرت می کنیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت پیغمبر به ولایت علی و اولاده المعصومین سلام الله علیهم اجمعین خدا گذشتگان غریق رحمت فرما این عشقها را برای قبر و قیامت ذخیره فرما جنهای ما در مقابل خودت نور و نورانی تر فرما معارف قرآن بر دلهای ما بتابان خدایا به همه عزاداران و عاشقان و ارادتمندان امروز پیغمبر و امام حسن مصطفی خدایا برات از جهنم عطا فرما ورود به بهشت عطا فرما بالاتر از بهشت رو به اینها عنایت فرما جوانهای ما دخترها و پسرهای ما رو در مسیر اهل بیت موفق فرما امام الشهدا غریق رحمت فرما رهبر عظیم و شأن انقلاب محافظت فرما دین ما ناموس ما عفت ما را خدایا حفظ فرما همه مریض ها شفا و عنایت فرما بالنبی و آله و عجل الله و نفی فرج الله